کلاس برات استاد بختنی، تاریخ 4/10/1400، صفحه 233.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. باب التسلیم على اهل الملل. حدیث دوم. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن یحیی عن قیاس ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لا تبدأوا اهل الكتاب بالتسلیم و اذا سلموا علیکم فقولوا و علیکم. از امیر المؤمنان نقل شده که حضرت فرمودند با اهل کتاب آغاز به سلام نکنید، این شما ابتداگر سلام به اونها نباشید. اگر اونها سلام گفتن شما فقط به علیکم اکتفا کنید در پاسخ بهشون. حالا خیلی سلام حالا یه به نظرم نمونه است، یه قاعده کلی شد مراد باشه که خواهد بگی که در مراوده با اهل کتاب و در مراوده با غیر مسلمین اینطوری نباشه که به نحوی به اونها یک تمایل ایجاد بشه، تمایل که تو آیات قرآن ازش نه شده که فلا تمیلون علی یادم رفایش بحث میل رو به کفار شکار کرده تو آیات قرآن هم نه کرده. اینه به همون فضا میخوره که میخواد بگه که به نحوی نباشه که احساس بشه ولو در قالب سلام که یک میلی نسبت به کفار در وجود شما ایجاد شده برای بندازه سلام. یا روایت بعدش هم میگه که عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد ابن عثمان ابن عیسی عن سماعه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الیهودیه و النصرانیه و المشرک اذا سلموا علی الرجل و هو جالس فکیف ينبغي ان يرد عليهم فقال يقول عليكم. میگه که یهودی و نصرانی و مشرک سوال کردن چجوری سلام کردن، چجوری جواب بدیم، حضرت فرمودن علیکم فقط. یا بعدش هم میگه محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بکیر عن بریده ابن معاویه عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله فقط ابن فضال و ابن بکیر فتیان، بقیه سند مشکل نداره، موثق سند. اذا سلم علیک کل یهودی و نصرانی و المشرک فقل علیک. این روایت همه تو فضای اینه که به خصوص اون روایت اول که جلسه قبل خوندیم این بود که یه عادت داشتن که حالا اون اهل کتاب و مشرکین عرب وقتی می اومدن سلام نمی گفتن، گفتن سام، یعنی با تعبیر سام که معنی نفرین هست به جای سلام، می اومدن سلام می کردن. و اونجا هم تأکید کرده حضرت که شما این تعبیری که اونها می کنن مقابله لازم نیست بکنید، مقابله سخت، همین که با تعبیر علیکه پاسخ بدید کافیه، خیلی مقابله سخت لازم نیست، مدارا لازمه. اما از طرف مقابل به اونها میل و محبت ایجاد شدن اونها هم مناسب نیست. از این حد وسط رو باید رعایت کرد، نه از این و با نزاع و درگیری و تندخویی باشون رفتار کنید، نه از اون ور انقدر با محبت باشون رفتار کنید که محبت اونها در وجودتون ایجاد بشه. این حد وسط رو خیلی تأکید هست روایات در مراوده با اهل کتاب و مشرکین به خصوص اهل کتاب. خب وارد شدیم در تنبیه سوم از تنبیهات شبهات محصوره. در تنبیه سوم یک نکته ابتدایی به عنوان قاعده کلی داریم و بعد از اون این قاعده کلی رو میام در قالب مثالهای تطبیق میکنیم که این مثال سومش مثال اصلیه و محل بحث جدی ما اونجاست. قاعده
کلی که ما میخوایم بگیم، میخوایم بگیم که علم اجباری به حکم فعلی منجز مثبت تکلیفه. تکلیف یعنی چی؟ یعنی وجود موافقت.
اگر شما علم اجباری دارید یک حکم فعلی منجزی وجود داره، در اون فرض موافقت قطعی واجبه و مخالفت قطعی حرام. این نکته رو میخواییم برای چی بگیم؟
باید نکته میخواییم فرض اخراج کنیم، بگیم صرف علم اجمال مثلا به وجود خمر کافی نیست، الزام‌آور نیست.
صرف این که شما موضوع رو علم اجمالی دارید که اینجا خمر به وجود داره، یکی از این دو ظرف مثلا نجسه، یکی از این دو ظرف مثلا مال غیره، این کافی نیست مگر در صورتی که اون حکمی که وجود داره حکم فعلی منجز باشه و برای شما اثبات بشه که یک حکمی بر عهده من آمد. نکته نکته مهمیه.
به عبارت اخرى شما میگید علم اجمالی داشته باشید به حکم فعلی منجز. میتونید تعبیر دیگه هم داشته باشید و بگید چی؟ و بگید که علم به تعلق تکلیف جدید به واسطه علم اجمالی الزام آورد. عبارت اخرى هم
علمات علم داشته باشید تکلیف جدیدی ایجاد شده. اگر علم به حصول تکلیف جدید نداشتید موافقت قطعی هم واجب نخواهد. خب این مثال برای این سه تا مثال اصلی
برای شیخ بیان کرده. مثال اول مثلا میگیم که علم اجمالی به نجاست مثلا به وقوع قطره خون در ظرف نجس یا ظرف پاک.
یک ظرف نجسی دارید، یه ظرف پاک. علمتون هم علم تفصیلی، میدونید اولی نجس، دومی پاک، تفصیلا و به صورت معین و مشخص هم میدونید. قطره خونی افتاد، علم اجمالی دارید یا قطره خون تو اون ظرف اولی افتاد که نجس بود یا در ظرف دومی افتاد که پاک بود؟ اینجا میگیم این علم اجمالی موجب تکلیف جدید نیست. چرا موجب تکلیف جدید نیست؟ چون احتمال داره اون قطره خون در ظرف نجس افتاده باشه و وقتی در ظرف نجس افتاده باشه دیگه تکلیف جدیدی برای ما ایجاد نمی کنه. اون ظرف اول از قبل اجتناب از او لازم بود، از قبل اجتناب از او لازم بود. احتمالم میدید در ظرف دوم افتاده باشه، این احتمالتون صرفا میشه یک شک بدری. علم اجمالیتون تبدیل میشه به علم تفصیلی و شک بدری.
اینو میتونید دو تعبیر براش بیارید. یه تعبیر بحث، یه لحظه، یه تعبیر بحث انقلاب علم اجمالی میتونید بگید، یه تعبیر میتونید بحث عدم تعارض اصول ترخیصی بگید. یه تعبیر اول که شیخ با این تعبیر رو برده بحث این چیه؟ بحث عدم ثبوت علم اجمالی بگید.
یعنی این بحث با سه تعبیر توضیح داده شده. تعبیر اول که شیخ با این تعبیر اومده گفته که علم اجمالی ثابت نیست، یعنی علم اجمالیه به درد بخور، چون علم اجمالی باید وقتی علم اجمالی به درد بخوره که علم اجمالی داری به حکم فعلی منجز و اینجا علم به ثبوت حکم فعلی منجز نداریم، شاید اساساً حکم جدیدی ایجاد نشده باشد. تعبیری که جناب شیخ انصاری تبیین کرده. یه توضیح عبارت اخرای دیگه هم داره تو کلامش، عبارت اخراش میگه اگر، باید این علم اجمالی به نحوی باشه، اگر علم تفصیلی و قطع داشتید، اگر تفصیلا و به صورت قطعی میدانستید که اون طرف نجس، اون طرفی که حرمت داره کدومه، به صورت معین میدانستید، برای شما یک تکلیف ایجاد میکرد. شما اگر فرض کنید تفصیلا بدانید ظرف اول نجس بوده، آیا تکلیف جدید ایجاد بکنه؟ تفصیلا بدانید اون ظرف اولی که از قبل نجس بوده قطره خونی درش افتاده است، اگه تفصیلا بدانید که قطره خون افتاده تو ظرف اول، تکلیف ایجاد نمیشد. نسبت به دومی بله، اگه تفصیلا میدانستید این قطره خون تو ظرف دوم اومد، تکلیف ایجاد میشد. اما علا ای تقدیره، به قول شیخ علا ای تقدیره، علم به تکلیف جدید ندارید، علا یک فرض علم دارید، اون فرضی که اون قطره خون در ظرف پاک افتاده باشد، علا این فرض فقط، درسته؟ و علا این فرض علم اجمالی به تکلیف جدید ثابت نمی کنه. حالا تعابیر مختلفی که همه داره یک ماهیت رو میگه. پس گاهی وقتا میاد با این تعبیر توضیح میدیم که میگیم علم اجمالی ثابت نیست، گاهی وقتا با این تعبیر میگیم که علم اجمالی داریم، اما علم اجمالی منحل میشه به شک بعدی و علم تفصیلی. آقا من علم تفصیلی دارم، ظرف اول نجس است. چرا؟ چون قبلا نجس بوده، قبلا تفصیلا میدانم نجس بوده. علم تفصیلی دارم، ظرف اول نجس است، علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی و شک شده. یه تعبیر سومی هم توی بعضی از موارد تبیین شده که اینجا میخوام بگم اصول ترخیصی تعارض با هم نداره، این تبیین هم تبیین درستیه. چرا؟ چون ما گفتیم جریان اصل عملی در برخی از اطراف علم اجمالی مشکلی نداره، ولو به نحو جهل بدن، ولو به نحو جهل بدن، درسته؟ گفتیم جریان اصل عملی در برخی از اطراف علم اجمالی اشکال نداره. خب اینجا نسبت به ظرف اول که از قبل نجس بوده، اصل ترخیص قابل جریان نیست، چون میدونیم این تفصیلا نجس هست. نسبت به ظرف دوم که قبلا پاک بوده، اصالت الاباحه قابل جریانه و اصل اباحه، اصل براءت در این ظرف دوم با اصل اباحه و اصل براءت در ظرف اول تعارض نمی کنه تا تساقط بکنه و علم اجمالی منجز میشه. و این تعبیر، تعبیر سومی هم هست که میشه این بحث زیده این تعبیر هم توضیح داد که بگیم اصول ترخیصی در این طرف تعارض با اصل ترخیصی در طرف دوم نداره. چرا؟ چون اصل ترخیصی در طرف دوم اساساً مجرا نداره. از اول علم ترخیصی داریم به نجاست و دیگه مجرایی براش باقی نمیمونه. این مثال اول. حالا یه نظری بفهم، ببخشید گفتم این حرفم کامل بشه.
من اون مثالی مثلا فرمون چه فرمی کرد که دست فرم مثلا گفتیم توی ظرف افتاده یا بیرون ظرف افتاده؟
خب
امیدی بیرون ظرف که رو نمیخواستم بخوریم،
اتفاقا همون یکی از مثالا همینه که میگیم سبت کن، اینم زیل همین مثال رو یکی میگیم. این یک. دو، پس مثال دو باید بود که یکی از این دو قبلا روک داره، پس میگیم یک طرف حرمت تفصیلی سابق دارد، تمام ملاک این فرد اول و مثال اول اینه، یکی از اطراف حرمت تفصیلی سابق دارد. مثال دومه که میگیم یک اجتناب از یک طرف مقدور و ممکن نیست. این هم تو زیل همین تعریف میشه. علم اجمالی دارید که نجاستی واقع شده در یکی از دو طرف، یکی از دو طرفی که اجتناب ازش ممکن و مقدور نیست، نمیشه ازش اجتناب کرد. حالا شبیه اینو بعدن میگیم تو بحث استرار، حالا استرار یه مقدار فرق میکنه، اما شبیه به اینه که بعدن همین نکته رو تو استرار تبیین میکنیم که میگیم اگر من نسبت به دو تا لیوان دارم، یک لیوان آبه، یه لیوان مثلا آب میبست یا هر چیز دیگه، الان تشنگی حارس شده و شخص داره از تشنگی هلاک میشه، به نحوی هست که مستر به اینه که این آب رو بخور. حالا این آب نجس باشه یا پاک باشه مهم نیست، چون الان استرار باعث شده که این مستر به شور به این آب باشه. خب اینجا میگیم اگر علم اجمالی پیدا کنیم که اون ظرف اولی که آب بوده و اضطرار داری شما به شوربش، و ظرف دومی که آب میوزد و اضطرار به شوربش نداره، یکی از این دو نجس شده، خب این علم اجمالی دوباره علم اجمالی به حکم فعلی منجد نیست. چرا؟ چون احتمال داره اون قطره خون تو اون آب افتاده باشه، و اگه تو اون آب افتاده باشه تکلیفی برای شما درست نمی کنه. چرا؟ چون فرض بده اون آب مسترون الیه، به هر حال چه پاک باشه چه نجس باشه به خاطر اضطرار شما مجبورید اون رو بخورید و براتون شوربش از باب اضطرار جایزه. پس علم اجمالی به این که قطره خون تو این ظرفی که بهش اضطرار داری افتاده یا تو اون ظرف دومی افتاده که بهش اضطرار نداری، یک حکم جدیدی رو به صورت قطعی و مسلم برای شما ثابت نمی‌کنه. فقط تو فرضی که اون قطره خون تو ظرف دومی که اضطرار ندارید بیفته و افتاده باشه، حکم و تکلیف برای شما ثابت می‌کنه. و این اولال بگید سلام شکر بکتی شبیه همین تو بس اضطرار هم میاد. حالا ما دومی رو مثال غیر مقدور، مثال استرار رو حالا شما جز غیر مقدور بدانید یا نه جای بحث داره. حالا میشه اینم به عنوان یکی از موارد مطرح کرد که اینجا علم اجمالی منجد نیست و موجب وجوب موافقت قطعیه نمیشه. این مورد دوم. فرقش هم مورد اول معلومه، چون مورد اول شما یک حرمت تفصیلی سابق دارید، در فرض دوم میگی که اساساً حرمت یکی از اطراف معقول نیست. حالا اضطرار شبیه به بحث غیر مقدور بود، من چون شبیه بود مثال زدم، اما تو بحث اینجا میگیم حرمت یکی از اطراف معقول نیست. چرا معقول نیست؟ چرا حرمت یکی از اطراف معقول نیست؟ چون فرض مقدور نیست و شرط برای جواز تکلیف قدرت دیگه. اگر شخص طرفی مقدور نباشه، ممکن نباشه، تکلیف هم بهش ممکن نیست. قبلا مفصل بحث کردیم این حرف هم در تکالیف وجوبیه معنا داره و ما درسته، هم در تکالیفی که حرمت رو اثبات میکنه. همونطوری که متعلق وجوب باید ممکن و مقدور باشه، متعلق حرمت هم باید ممکن باشه. غیر ممکن، حرمت غیر ممکن اصلا معقول و متصور نیست. اینم مثال دوم. مثال سومی که ما داریم، و این مثال سوم یه بحث مفصلی رو به دنبال خودش داره، میگیم که اجتناب بریم حالا بگیم ارتکاب شاید بهتر باشه، ارتکاب برخی از اطراف حالا به دارم تعبیر خودش رو من تقیم کنم عوض کنم بگم نه آخرش هم رو برسن برخی از اطراف از محل ابتلا خارج. برخی از اطراف از محل ابتلا خارج.
ببینید اونجایی که برخی از اطراف از محل ابتلا خارجه یعنی چی؟ برخی از اطراف از محل ابتلا خارجه
یعنی شما دو طرف علم اجمالی که دارید، یک طرف علم اجمالی شما اساساً این که شما مرتکبش بشید، این که در اختیار شما باشه و بتوانید اون رو انجام بدید، یه فرض نادر از نظر عرفی، عرف میگه که این قابل تصور نیست، هرچند از نظر عقلی قابل تصور هست. پس فرق بین دومی و سومی اینه، در دومی ارتکاب اون طرف از نظر عقلی قابل تصور اساسا نیست، غیر مقدوره، غیر ممکنه، در حالی که در فرض سوم از نظر عقلی ارتکاب برخی از اطراف معقول و متصور هست، اما از نظر عرفی ارتکابش بعید، بسیار بعیده، به نحوی که عرف تسامحاً میگه این غیر ممکنه، تسامحاً میگه این غیر ممکنه. مثلا مثالهایی که میزدن توی بحث جواز سلطان، این مثالها رو میزد که میگه علم اجمالی داره، یا این جایزه ای که سلطان به او داده حرامه، یا قبلا مثال میزد یکی از اون کنیزهایی که به قول معروف این سلطان به عنوان کنیز خاص خودش در به قول معروف دربار نگهداری میکنه و سوگولیش حساب میشه. یه مثالی شیخ میتونه میزد توی جواز سلطان. خب این ارتکاب اون کنیزی که سوگولیه برای این سلطانه نسبت به این شخصی که جایزه گرفته عرفاً تصور نمیشه که حالا اتفاقی بیفته، حالا سلطان با این کنیزش دعوا بشه و بعد نمیدونم از این ناراحت بشه و بگال که دست ناراحت شد میخوام کلن از قصد بندازم بیرون و بعدم بندازم بیرون، به کی بدم؟ به این طرف تو رو بدم، به شخص خاص. این یه تصور، یک فرض خیلی خیلی نادریه، هرچند از نظر عقلی ممکنه که همچه اتفاق بیفته، اما از نظر عرفی فرضش مثل غیر ممکنه، غیر ممکن نیست، مثل غیر ممکنه، دقت کنید، مثل غیر ممکنه. خب تو این فرض میخوایم بگیم چی؟ تو این فرض میگیم که این علم اجمالی هم موجب وجوب موافقت قطعیه نیست. چرا؟ چون اگر واقعا حرام اون کنیز خاص باشه، اون کنیز ویژه باشه، از نظر عرفی خطاب منجز و به صورت عدم تعلیق، به صورت منجز یک خطاب قویه. یعنی عرف میگه اگه مولا بگه که مواظب باش از اون کنیز دوری کن، عرف میخنده، یا آقا این کنیزی که اساسا به ما ارتباطی نداره اصلا ممکن نیست، اصلا یعنی چی ازش دوری کن، ازش اجتناب کن، ما قبیح میدونه. میگه بله، شارع میتونه اینطوری بگه اگه در آینده اتفاق افتاد حالا این کنیز در اختیار تو قرار گرفت، اونجا ازش اجتناب کن. این نوع تکلیف مقید و معلق رو عرف قبیح نمیده، اما تکلیف به نحو منجز را نسبت به اون طرف قبیح میداند. پس تکلیفی به صورت یک تکلیف فعلی منجز ثابت نشد، چون احتمال داره حرمت در اون طرف خارج از محل ابتلا باشه که نسبت به طرف خارج از محل ابتلا تکلیف فعلی و منجز قبیح است. بله نسبت به طرفی که داخل در محل ابتلا هم هست احتمال داره تکلیف نسبت به او باشه، احتمال داره حرمت او باشه، اما یک صرفا احتمال، صرفا یه شک بدوی علم اجمالی ثابت نمیشه. پس اگه برخی از اطراف از محل ابتلا خارج باشه میگیم چی؟ میگیم که تکلیف فعلی و غیر معلق نسبت به فرد خارج از محل ابتلا عرفاً قبیحه، از نظر عرفی تکلیف تکلیف قوی شمرده میشه.
حالا که عرفاً قوی بود ترس
علم اجمالی به تکلیف فعلی منجز نداری، تنها احتمال دارد طرف داخل در محل ابتلا حرام باشه و این هم صرفاً شک بدلیست.
این نکته ای که مرحوم شیخ خیلی روی پافشاری میکنه و با توجه به این مطلب میگه ما با این نکته رو وقتی قبول بکنیم خیلی از معضلاتی که میبینید تو بحث علم اجمالی ترخیص در برخی از اطراف داده شده، با این حال که ما گفتیم این ترخیص درست نیست، میبینیم چیه؟ میتونیم با این نکته اون رو حل بکنیم و تحلیلمون این باشه. مثالهایی میزنه، حالا مثالاشو با هم میخونیم. فقط یه نکته رو آخر میفرمد، میفرمد که این حرف درست، ما از نظر کبروی این حرف رو قبول داریم، اما انصاف اینه که شناسایی این محدودش مقدار مشکله. یعنی ما مواردی رو داریم که قطعا این خارج محل ابتلاس، مثل مثالی که ما الان زدیم اینجا قابل پذیرش، مواردی داریم که دو طرف قطعا داخل در محل ابتلا هستن، این موارد هم داریم، اما بیشتر موارد ما موارد مشکوکه که آیا این از مصادیق خارج از محل ابتلا محسوب میشه یا محسوب نمیشه. به عبارت اخرى، آیا این فرد، این طرف از اون افرادی است که حکم فعلی منجز نسبت به او از نظر عرفی قوی و مستحجنه؟ ملاک این بود دیگه، ملاک استحجان عرفیه، تکلیف منجز بود. این اگر استحجان عرفی باشه میگفتیم این طرف از محل ابتلا خارجه، ملاک این بود. حالا نمیدونیم، خیلی از موارد، بیشتر موارد اینه، آیا این طرف از مواردی است که تکلیف فعلی منجز نسبت به او استحجان دارد یا از این موارد نیست. بسیاری از موارد شبهه محصوره این مورد شک ماست. اینجا قاعده چیه؟ در مواد شک که آیا این خارج از محل ابتلا هست یا نیست، اینجا حکم چیه؟ آیا علم اجمالی منجز است یا منجز نیست؟ یه بحثی تو فرض شک مطرح میکنه که صحبت بکنیم. بله،
ما الان صدا مردم صدا مردم صدا مردم صدا مردم نمیخواد اون رو بارستان توجه نداره. خب اینجا طبیعتا چون اجمالی وجودش وابسته به اون توجه هست، طبیعتا اصلا اجمالی شکل
نداره. توجه نداره یعنی چی؟
اصلا بردن دیگه.
خب اصلا اجمالی تقوی پیدا نمیده، خارج از بردن هست.
محل دوم میشه این که توجه داره، غفلت نداره،
بله،
ولی محل ابتلاش نیست.
الان محل بحث ما همینه. خب
یه محل جلوتر هم میشه بگیم که محل ابتلاش هم هست ولی اراده نداره که
اصلا. اون اراده تأثیر نداره. چرا؟ چون قبلا ما گفتیم مشکل جریان و اصول مشکل فعل مکلف نیست، مشکل جعل. گفتیم لازمش تناقض در مقام جعل و ترخیص در مخالفت قطعی مشکل داره، کاری به اراده مکلف نداره. اون مشکل جعل وجود پیدا میکنه، به اراده وابسته نیست. درسته؟ معلوم شد چی رو میگم؟
خب
تو محل ابتلا اینجا هم چون میگیم خروج از محل ابتلا مشکل جهل داره، داریم تقریب میکنیم. چرا؟ چون عرفاً خطاب مستحجنه، خطاب مستحجنه، داریم مشکل رو میبرم تو نای جهل. یعنی ما تمام حرفمون تو بحث جهل ترخیصه، بحثمون تو نحوه فعل مکلف و اراده مکلف نیست.
که الان اصلا طرف نمیخواد انجام بده،
عرف
اینجا
نمیخواد،
اصلا
نمیخواد
انجام بده
که حالا اومد داشت تکلیف. نه، اینجا عرفا استحجان نداره کسی نخواد. یه بحثی البته، چرا اینا بحث کردن که اگر از نظر عرف کسی قصد نمی کند، معمولا نه اینکه این شخص خاص قصد نمی کند، مثلا مثالی زدن اکل قاذورات، حالا بلا نسبت خوی اینا همه مثال زدن تو بحث اکل قاذورات که میگه که آقا اساسا کسی براش این به قول ما اشتها ایجاد نمیشه که بره سراغش، برای همین نهی از اونم میشه استهجان عرفی پیدا کنه، اونم میشه مثال خروج از محل ابتلا به نهی، به نهی میشه. چرا؟ چون قاعده ما خروج از محل ابتلا نبود، گفتیم قاعده ما اینه که آیا از نظر عرفی خطاب به اون مستهجن هست یا نه، این مهمه. اون جایی که از نظر عرفی کسی اراده نمی کند، معمولا اراده نمی کنن، حالا شاید یکی پیدا بشه اراده کنه بره و قاذورات هم بخوره، کار با اون نداره، اما غالبا و متعارفا اینطوری نیست. اونجا مثل همین بحث ماست، اما جایی که اراده شخصی باشه نه، اونجا استهجان عرفی نداره. این نکته اینجا رو بعدن یه بحثی هم هست اینجا می صحبت میکنیم انشاءالله، بحث ذیل همین بحث، حالا ببینید بعدن هم خوبه، آیه رجبی هم ببینه خوبه. یه کلام مرحوم امام داره تو مبنای معروفی داره اونها خطابات قانونیه، حتما شنیدید این مرحوم امام، اسمشو شنیدید یا شنیدید؟ همون اسمشو شنیدید دیگه حتما، که این بحث خطابات قانونی چند جا مرحوم امام مطرح که یکی از اصلی ترین جایی که مطرح که ذیل همین بحث خوب جلد مرحوم و خواسته با توجه به او حرف مرحوم شیخ و مرحوم خویی و معروف و مشهور تو اینجا بزنه که به نظر ما خروج از محل ابتلا باعث نمیشه علم اجمالی از تنجز و وجوب موافقت قطعی بیفته، به خاطر اینکه ما قائل هستیم به خطابات قانونی و تبیین میکنه و توضیح میده. حالا اون ببینید هم جالبه این مرحوم حالا این رو توضیح میدم این جلوتن حالا بده اول اصل بحثشو بخونیم بعد اشکال کنیم. از ساله دفعه جمع بودیم از ساله ان وجوب الاجتناب ان کل المشتبهین انما، و من سریع میخونم دیگه هر جو گیر کردید بگو، ان وجوب الاجتناب ان کل المشتبهین انما هو ما تنجز التکلیف بالحرام الواقعی على کل تقدیرن، تکلیف به حرام واقعی به هر فردی منجز باشه. علا کل تقدیرن یعنی چی؟ خوش توضیح میده، به ان یکون کل من هما، به این که هر یک از اطراف علم اجمالی به حیث لو فرض القطع بکنی حرامه، اگه قطع داشته باشیم حرامه، تکلیف به اجتناب منجزه، منجز در مقابل معلقه. فلو لم یکون کذالک، اگه اینطوری نباشه، که اینو میتونیم سه تا تکلیف سه تا مرحله بکنیم. یک، الم یکلف بهی اصلا، مثال اول میگه که اصلا یک طرف تکلیفی نسبت به او، تکلیف جدیدی نسبت به او وجود ندارد. کما لو علم به وقوع قطره من البول فی احد نائین، احد هما بول، یکیش بول، یا متنجسون بالبول، این دوتا نجس میشه، یا کثیر لا ینفعل به نجاسه کر، این هم از همون موارده. حالا یکی از دو طرف آب کره، یکی آب قلیل، علم اجمالی داره قطره خون یا در آب کر افتاد یا در آب قلیل. خب اگه در آب کر افتاده باشد اساسا نجاستی ایجاد بگید نمیشه، تکلیفی برا ما نمیاد. اگر در آب قلیل بیفته نجاست ایجاد میشه، تکلیف آوره، پس علم اجمالی ما به نحوی نیست که هر دو طرفش قابلیت تکلیف جدید داشته باشه، یه طرفش اصلا قابل تکلیف جدید نیست، اینجا میشه مثل شکه. حالا اون دوتا مثال و یه قاعده گفتم، قاعدش هم حالا جای بحث داره، حالا که اگر شما فرض بکنید که یک ظرفی نجس باشه، این سوال به عنوان یک سوال بر مطرح میکنم، اگه شما یک ظرفی نجس دوره قطره خونی در این ظرف نجس بیفته، تکلیف جدید ایجاد میشه یا نه؟ از نظر کبروی یه قاعده مطرح که هم گفتن المتنجس و لا یتنجس ثانیا، که اون چیزی که نجسه دوباره نجس نمیشه، دوتا تکلیف نسبت به یک شی ایجاد نمیشه. حالا این قلیل لیوانه نجس بوده، حالا ده بارم دوباره نجس بشه، باعث نمیشه 10 تا تکلیف جدید برای آدم ایجاد بشه، یه تکلیف بیشتر نیست. این مطلبی که برامش هست به نظرم درسته این حرف مقابله. حالا اگر متفاوت باشه اون جای بحث داره. بله بحث این اول بول بود، اول مثلا دم بود، مثلا اومد یه خوکی اومد مثلا توش آب، بعد مثلا تأثیرش مثلا نیازه به چند بار شستن خاک ماله رو. این جای بحث داره. یعنی میتونید اینجا شما مثال ها رو بگید، به نظر ما این مثال ها قابل تفصیله. مطلق نگو اگر این نجس بود نجس شد، بگو اگه نجس شد نجاستی که حکمش با اون نجاست قبلی فرق نمی کرد، مثلا قبلا بول بود الان هم علم اجمالی پیدا کردید بول افتاده، شیخ هم میتونی مثال زده، نه اینکه قبلا مثلا بول بود الان علم اجمالی پیدا کردید مثلا خوک اومد یا این ظرف اول رو لیستید یا ظرف دوم را. اینجا شما باید بگید علم اجمالی منجزه. چرا؟ چون علم پیدا میکنه به تکلیف جدید، ولو تو اولی هم باشه اما تکلیف جدید بیاد. اینجا به نظر این دقت ها لازمه. حرف شما درست. خب او احد و صوبه احد و هما نجسون به تمامه، یکی از دو لباس هست که یکیشون کاملا نجس بوده. حالا نجسون به تمامه بحث چیز دیگه، بحث اینه که تکلیف جدید ایجاد بکنه. چون اگه فرض بکنید یه لباسی گوشه پایین سمت چپش نجس، حالا علم اجمالی پیدا کردید که آیا این لباس مثلا، علم اجمالی پیدا کردید که قطره خونی افتاد، حالا نمیدونی کجای لباس افتاد، میدونی اون گوشه پایین نیست، اینو باید فرض بکنید که اون قطره خونی که علم اجمالی داره میدونی اون گوشه پایینه نیفتاده، اجای دیگه اومده تکلیف جدید میاره. چون اگه قبل اگر فقط همون گوشه پایین عوان نجس بود، همون گوشه پایین زیرش شوری میشد که تمام بود، اما حالا باید جای دیگه عوان هم بشوری و تکلیف جدید میاره. برای همین میگیم نجسون به تمامه که مثال خیلی مثال سرراستی باشه که خیلی انقل توش نباشه. اینجا لم یجب اجتناب عن الاخر، اینجا اجتناب از دیگری هم واجب نیست. لعدم العلم به حدوث تکلیف الاجتناب الملاقی هذه القطره، چون علم پیدا نمی کنید که تکلیف به اجتناب از ملاقی این قطره ایجاد شده، شاید اساسا هیچ تکلیفی ایجاد نشده باشد، شاید این قطره افتاده باشد تو اون ظرف نجس یا تو اون آب کر و هیچ اتفاقی نیفتاده باشد. از لو کان ملاقی ها هو الاناء النجس لم یحدث به سببه تکلیف بالاجتناب اصلا، فشکو به تکلیف بالاجتناب عن الاخر شک کن فی اصل تکلیف للمکلف به. اینجا دیگه شک شما شکی در مکلف به نیست، شکی در مکلف به کجاست؟ اونجایی که علم اجمالی دارید تکلیف ایجاد شد، نمیدانید اولی بود یا دومی، این میشه شکی در مکلف به. اما تو بحث ما اساسا ایجاد اصل تکلیف محل تردیده، اصل تکلیف برای ما واضح و ثابت نیست. این مثال اول و مورد اولش. اینجا که روشن نکته نداره تا الحمدلله. و کذا میگه لوکان از تکلیف فی احده ما معلوم، اونجا علم اجمالی به تکلیف داریم، لکن لا علا وجه تنجز، اما تکلیف تکلیف منجز نیست، بل معلقن علا تمکن المکلف من، معلق یعنی که متمکن مقدور باشه، یعنی اینجایی که یکی از اطراف مثلا حرمتش معقول نیست، حالا ما با این تعبیر نوشتیم، یعنی علم اجمالی دارید که تکلیفی هست اما یه طرفش تکلیف معلق بر تمکنه، فانما لا یتمکن المکلف من ارتکابه، اونی که مکلف متمکن از ارتکابش نیست، لا یکلف منجزن بالاجتناب عن، این مکلف نمیشه به صورت منجز که باید از او اجتناب کنه، کما لو علم به وقوع نجاسه فی احد شیئین لا یتمکن المکلف من ارتکاب واحد معین منهما. علم اجمالی داره که یه نجاستی افتاده در یکی از دو طرف که مکلف یکی از اون دو رو به نحو معین نمیتونه مرتکب بشه،
به نحو معین نمیتونه مرتکب بشه. درسته؟ حالا مثالش رو نمیدونم، هر جور مثال بذارید. مثالی که از نظر عقلی تمکن وجود نداشته باشه. حالا نمیدونم چه جور مثال بذارم. فلای عجبال اجتناب عن الاخر، دیگه این اجتناب از دیگری هم واجب نیست. چرا؟ چون شک داریم در اصل تنجد تکلیف. تو مثال اول شک ما در اصل تکلیف بود، اینجا شک ما در تنجد تکلیفه. آیا اصلا تکلیف منجز هست یا نه؟ لا فی المکلف و به تکلیفا منجزا، شک ما در مکلف و به و یک شک تکلیف منجز نیست. این هم مثال دوم. و کذا لو کان ارتکاب واحد المعین ممکنن عقلا. فرض سوم اینه که اینا همه میبینید دیگه، رتبه بعد همه، اولی اساسا اصل تکلیف بود، دومی تنجد تکلیف بود، سوم اینه که میگیم ارتکاب یکی از این دو به نحو معین عقلا ممکنه، اما مکلف از اون اجنبیه، به حسب حالش مبتلای به اون نیست. مثلا تردد مردد نجس بین اناء او و اناء دیگری که مکلف اساساً به او هیچ دخالتی نداره، ارتباطی نداره. فان التکلیف بالاجتناب عن هذا الاناء الاخر، تکلیف به اینکه آقا از این ظرف دوم اجتناب کن، المتمکن عقلا، که عقلا هم متمکنه اما از نظر عرفی منجز نیست. پس میخوایم بگیم چی؟ میخوایم بگیم اگه شک در اصل تکلیف یا شک در تنجز تکلیف از نظر عقلی بود، یا شک در تنجز تکلیف از نظر عرفی بود، این سومی هم می‌خوام با این حرف اضافه کنیم، عرفاً تنجز تکلیفی وجود نداره، نه عقلاً. عقلاً تکلیف معلق نیست، تکلیف معلق نیست عقلاً، اما عرفاً معلقه. تکلیف به اجتناب از انهای دوم که عقلا متمکنه عرفاً منجز نیست، و لهذا لا یحسن تکلیف المنجز، برای همین نیکو نیست تکلیف منجز به اجتناب از طعام یا صوبی که شأن مکلف ابتلاء به اون نیست. بله نه، یحسن الامر بالاجتناب عن، اجتناب از او، امر به اجتناب از او به صورت مقید خوبه، مقید بگه که اذا تفق لکل ابتلا بذالک باریتن او تملکن او غباهتن فشتنه با. پس به صورت معلق و مقید تکلیف اشکال نداره، اما به صورت منجز اشکال داره. و ما گفتیم علم اجمالی باید به نحوی باشه که علم اجمالی داری الان فعلا بالفعل یه تکلیفی بر عهده من آمده، و اگر فرض کنید که این تکلیف معلقه، بالفعل من نمیتونم قسم بخورم که تکلیفی بر عهده من آمده است. شاید تکلیف معلق باشه، و اگه تکلیف معلق باشه بالفعل نیست، متوقف بر اینه که شرطش ایجاد بشود، و فرض آن است که شرطش ایجاد نشده است. خب این باشه، انشاءالله بعدش بعد ان شاء الله سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.